امریکا.
سلام و شام بخیر. با امید این که روز را به خوشی و سلامتی سپری کرده باشید، نخستین برنامه دری شامگاهی رادیو آشنای صدای امریکا را با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
یافت توقیبگاه های خارجی در قرارگاه های نظامیان در افغانستان، کشته شدن تقریبا 50 نفر در نتیجه درگیری های تازه در سوریه، اخلال جریان برق در ساختمان های حکومتی پاکستان.
در این نیم ساعت که من صفیه حساس میزبان شما هستم، علاوه از مشروع خبرهای جهان و شمول خبرهای اقتصادی و ورزشی، گزارش های نیز داریم از این قرار که آماده نشر کرده ایم. محمد محقق میگوید که از رفتن به دور دوم هراس ندارد، ولی نمیخواهد که رای پاک مردم ضایع شود. سفر رئیس جمهور اوباما به آسیا به پایان رسید و اتحادیه اروپا نامهای 15 شهروند روسی را که در بحران اوکراین نقش داشتند اعلام کرد. ما را همراهی کنید تا از جزئیات این همه مطالب آگاه شوید. ابتدا مشروع خبرها با سید ظفر هاشمی و منصفی حساس.
نیروهای آمریکایی و بریتانیایی در هلمند و کندهار 6 توقیفگاه دارند و بیش از 30 افغان را در آن توقیف کردند. این یافته های سفر هیئت ریاست جمهوری افغانستان است که از نیروهای خارجی خواسته تا این زندان ها را به شکل فوری مسدود کرده و توقیف شده ها را به حکومت افغانستان تسلیم دهند. فوزیه احسان با جزئیات بیشتر.
فاروق بارکزی رئیس هیئتی که به این ولایات سفر کرده بود میگوید در ولایت قندهار نیروهای بین المللی 3 توقیفگاه دارند که یکی از این توقیفگاه ها با ظرفیت 16 نفر تحت کنترل بریتانیایی ها، یک توقیفگاه دارای 36 سلول یک نفری تحت کنترل امریکایی ها و یک توقیفگاه مربوط به قماندانی آیساف میباشد. بارکزی همچنان گفت در کمپ نیروهای بین المللی در شوراب هلمند 3 توقیفگاه وجود دارد که یکی را نیروهای آمریکایی و دو باب دیگر را نیروهای بریتانیایی اداره می کنند.
ما در قندهار که بررسی کردیم، در توقیفگاه همکارای بریتانیایی 6 نفر توقیفی را دیدیم، به ذات اونا را نزدیکم دیدیم و دیگه ما اونجا توقیفی بیا عملا که با مون لحظه بوده باشه نیدیم. با ما گفتند که فعلا نیست، فعلا قبل از اینکه شما بیاین کسی که بیگناه بوده ما رها کردیم، کسایی گناهکار بوده به برام انتقال دادیم. در بخش بریتانیا ما 17 نفر توقیفی یافتیم که توقیفی ها هیچ کدامشان از تاریخ گرفته شده مدت توقفشان از یک ماه کمتر نبود.
از سوی دیگر عبدالشکور دادرس عضو هیئت بررسی زندان‌های بگرام و قندهار گفت برای وارد شدن به این کمپ‌ها 24 ساعت انتظار کشیدند. او میگوید این موضوع آنان را به شک انداخته است که احتمال دارد زندانیان بیشتری در این سلول‌ها وجود داشته و اما از نظر هیئت مخفی نگه داشته شده است.
در یک زندان ما اطلاعی داشتیم که 4 نفر است، ولی ما رفتیم وقتی که دیدیم گفت که نیست.
نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا ایساف گفتند که از تحقیقات هیئت افغان در مورد توقیفگاه ها در هلمند و کندهار آگاهی دارند و در مورد همکاری کامل میکنند. بر اساس توافق میان افغانستان و ایالات متحده، نیروهای خارجی حق ندارند در داخل افغانستان توقیفگاه داشته باشند. رئیس جمهور حامد کرزین در این مورد قوای ائتلاف را هدف انتقادات شدید قرار داده است.
ایالات متحده امضای توافقنامه امنیتی با افغانستان را تا پایان روند انتخاباتی افغانستان به تأخیر انداخته است. جزئیات بیشتر در این مورد از قدیر مشرف.
این مطلب را سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام داشت و افزود که انتخابات افغانستان روند افغانی است و واشنگتن منتظر اعلام نتایج آن است و رهبر آینده افغانستان باید در مورد امضای سند دو جانبه تصمیم بگیرد. جان ساکی گفت که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به امضای این سند تعهد سپردند و امریکا نیز علاقمند حضور نظامی در افغانستان پس از سال 2014 است، زیرا چون این حضور به نفع هر دو کشور می باشد. رئیس جمهور حامد کرزی با وجود توافق قبلی و تصویب لایجرگه سند همکاری نظامی را با امریکا امضا نکرد و پیش شرطهای را برای امضای آن در میان گذاشت.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
دنباله مشروع خبرها، بیش از 50 نفر در نتیجه انفجار بم و حملات هاون در دو شهر سوریه کشته شده است. انفجار یک بم در داخل موتر در منطقه علوی نشین شهر هومز دست کم 36 نفر را از بین برد. یک مقام حکومتی گفت که انفجار روز سه‌شنبه بیش از 85 نفر را مجروح ساخته است. در این حال شلیک هاوان در دمشق دست کم 12 نفر را هلاک و بیش از 50 تن دیگر را زخمی ساخت. حکومت سوریه شورشی های مخالف را مسئول حملات قرار داده، آنها را دهشت افغان لقب می دهد.
انفجار دو بم یک روز پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق دست کم 10 نفر را از بین برد. انفجارهای روز سه‌شنبه در شهر السدیه صورت گرفت. حملات روز گذشته در مرکز و نواحی مختلف آن کشور فقط دو روز پیش از نخستین انتخابات پس از خروج سربازان آمریکایی 50 نفر را از بین برد. عراق روند رایگیری پیش از وقت را روز دوشنبه به خاطر اشتراک همه آغاز کرده است. تحلیلگران میگویند که رای دهندگان ممکن نامزدان را به اساس سلیقه های نژادی و فرقه‌ای رای دهند و هیچ حزب اکثریت را به دست نخواهد گرفت. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل حملات خشونتبار را علیه غیر نظامی ها و رهبران سیاسی در آن کشور محکوم کرد.
روسیه اتحادیه اروپایی را در حال به عدم آگاهی از سیاست داخلی اوکراین متهم کرد که آن اتحادیه 15 فرد و شرکت دیگر را علنی ساخت که به تازگی هدف تعزیرات قرار گرفتند. جزئیات بیشتر در این مورد از قدیر مشرف.
وزارت خارجه روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که تعزیرات جدید دعوت به نازی‌های جدید است تا اعمال غیر مشروعشان را ادامه دهند. ایالات متحده و اتحادیه اروپایی منع سفر و قید کردن دارایی را روز دوشنبه اعلام کرد. کرملین نیز تعهد سپرده که پاسخ دشواری به تعزیرات غربی خواهد داد. ژاپن روز سه‌شنبه گفت که به خاطر مداخله روسیه در امور اوکراین 23 مقام روسی را هدف تعزیرات قرار داده و برایشان ویزه صادر نمی کند.
وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که در مورد آینده اسرائیل واژه نادرست را انتخاب کرده است. جان کری روز دوشنبه در یک نشست خصوصی گفته بود در صورتی که اسرائیل با فلسطینیان به موافقه صلح دست نیابد، اسرائیل به یک کشور اپارتاید مبدل خواهد شد. این بیانیه آقای کری هدف انتقادات شدید قرار گرفت، اما وزیر خارجه آمریکا می گوید که از سخنان او برداشت نادرست صورت گرفته است. آقای کری از بیانیه خود پوزش نخواسته، اما اسرائیل را دموکراسی درخشان خواند.
طوفان‌های شدید در ایالات آلاباما، آرکانسا و میسیسیپی آمریکا 21 نفر را کشته و صدها منزل را تخریب کرده و تجارت‌ها را صدمه زده است. هزاران نفر از دوشنبه به این طرف در مناطق مرکزی و جنوبی ایالات متحده به برق دسترسی ندارند. با وجود تهدید وزش طوفان‌های تازه در ایالات آلاباما، کارمندان نجات تلاش‌هایشان را برای یافتن ناپدید شدگان ادامه می‌دهند. رئیس جمهور باراک اوباما که خود در حال بازدید از آسیا است، با خانواده‌های متاثره ابراز همدردی کرده و تعهد سپرده که حکومت با ایشان کمک خواهد کرد.
قطع جریان برق به خاطر عدم پرداخت تادیه‌ها در پاکستان رایج بوده و عمده‌ترین متخلفین دوائر حکومتی است. مردم عادی در پاکستان روزانه بین 12 تا 18 ساعت برق نمی داشته باشند، اما حکومت آن کشور با خاطر جلوگیری از نپرداختن تادیه‌های برق توسط مردم و مقام‌های حکومتی اقدام چشمگیری را روی دست نگرفته است. اداره مسئولین امور حکومتی شهر اسلام آباد تا اکنون 24 میلیون دلار را به اداره تامین برق پاکستان پرداخت نکرده است.
گزارش بود از قدیر مشرف در مورد اخلال جریان برق در ساختمان‌های حکومتی پاکستان. حکومت پاکستان روز سه‌شنبه جریان برق را در چندین ساختمان عمده دولتی به شمول پارلمان، دفتر صدر اعظم و رئیس جمهور به خاطر عدم پرداخت تادیه‌ها قطع کرده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ادامه خبرها. یک زن به کمک شوهرش گوش و بینی خواهرزاده خود را بریده است. عبدالقهار مسکونه ولسوالی جرخشک ولایت بغلان میگوید به خاطر گوش و بینی قاری سید احمد را بریده است که بر دختر وی تجاوز جنسی کرده و باز هم میخواست آن عمل را تکرار کند. عبدالقهار می افزاید که اگر آنان قاری سید احمد را به دولت تسلیم می کردن، تنها او را بندی کرده و پس از آن رهایش می کردن. اما آنان گوش و بینی وی را بریده اند تا برایش در زندگی یک پند باشد. دختر عبدالقهار می گوید که پسر عمش او را بیهوش کرده و پس از آن بر وی تجاوز کرده است. اما سید احمد می گوید که خانواده دختر چشم طمع به پول دارند. پلیس مادر و پدر دختر را بازداشت کردند و شخص سید احمد تحت تداوی در شفاخانه بغلان قرار دارد.
بازم چند خبر از جهان. مقام های آلمانی میگویند که فعالیت های غیر مشروع و جرایم ناشی از انگیزه های سیاسی چپگرایان در آلمان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. وزارت داخله آلمان روز سه‌شنبه گفت که در سال 2013 بیش از 17,000 مورد فعالیت غیر مشروع حزب راستگراه را ثبت کرده که 3.3% کاهش را نشان می دهد و معمولا شکل شایع پراگنی را داشته است. اما حزب راستگراه مرتکب 8673 مورد شده که 40% افزایش را نشان می دهد و مناصفه آن تخریب ملکیت مردم بوده است. آلمان شاهد 11% افزایش خشونت علیه خارجی ها بوده و اما رویدادهای ضد یهودها 7% کاهش داشته است.
و یک مناظره انتخاباتی در هند هنگامی به یک رویداد غم‌انگیز مبدل شد که یک تماشا کننده خود را به آتش کشید و یک سیاستمدار را هنگام مناظره به آغوش کشید. مناظره انتخاباتی روز دوشنبه در یک پارک شهر سلطانپور ثبت می شد که مردی که خود را با پترول آلوده ساخته بود به آتش کشید و سیاستمدار محلی را بغل زد. 95% بدن مرد سوخته و در حالت کما به سر می برد و سیاستمدار نیز در 75% بدن خود جراحت سوختگی برداشته است.
بله سلام علیکم زراب گلستان از سالی پغمان شما رو زمد داریم.
بله سلام علیکم زری حالم حمریستم از ولایت بلستان.
سلام علیکم ما هاشم سرشکستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم
سلام علیکم سلام علیکم.
رادیو آشنا صدای امریکا در افغانستان منطقه و جهان.
و حالا توجه کنید به خبرهای ورزشی و اقتصادی. جان کاتیس معاون رئیس کمیته بین المللی المپیک روند آمادگی مسئولیت المپیک برازیل را برای رقابت‌های المپیک ریو دی ژانیرو در سال 2016 تحت انتقاد قرار داده، گفت آن آمادگی‌ها به بدترین وجه قرار دارد که وی تا به حال دیده است. کاتیس در سخنرانیش در انجمن المپیک سیدنی گفت که کمیته المپیک باید یک گروه خاص ضربتی را تشکیل دهد، زیرا آمادگی برای برگزاری رقابت‌های المپیک در وضعیت ناگواری قرار دارد. ویتلوجیس بفلوفیس بازیکن هاکی روی یخ لیتوانیا پس از آن که آزمایش استفاده از دوای انرژیزا در نزد وی مثبت ثابت شد، برای 18 ماه از بازی‌های المپیک سوچی منع شد. فدراسیون بین المللی هاکی روی یخ میگوید که ویتالیجس بدون سهل انگاری عمدی در اثبات این امر که دوای استفاده شده توسط او برای بدن تاثیرات سو را ایجاد نمی کند، از یک تحریم 2 ساله اجتناب کرد. این بازیکن 24 ساله ی تیم KHL دینامو ریگا تا 30 اکتبر سال 2015 از بازی‌ها منع شده است. و این هم خبر قسمی. مسئولان شرکت هوایی آریانا میگویند که عواید این شرکت در ربع اول سال 2014 در مقایسه با سال گذشته در همین ربع 16% افزایش یافته و همچنان 29% مسافرین بیشتر را جذب کردند. محمد مصطفی مستور معین وزارت مالیه و رئیس هیئت مدیره شرکت هوایی آریانا روز چهارشنبه گفت که ظرف 4 ماه گذشته هیچ نوع تأخیر در پروازهای شرکت آریانا وجود نداشته است. و علت این موفقیت را اصلاحات ساختار، بهبود مدیریت و جلوگیری نسبی از فساد در آن شرکت خوانده است. آقای مستور شرکت هوایی آریانا را آریانای جدید خوانده و گفت آنان با برنامه سازی تجارتی، تنظیم پروازها و فروش تکت‌ها به صورت آنلاین خدمات این شرکت را بهتر ساخته است. و گفته مسئولان این شرکت با ایجاد ظرفیت برای ترمیم تیارات این شرکت در داخل افغانستان، ایجاد گروه تکنیک و بررسی تیاره‌ها، با کارگماشتن افراد با تجربه در بخش‌های مختلف و با کرایه گرفتن تیاره‌های کم مصرف توانسته این شرکت را در وضعیت خوبی برگرداند. این در حالی است که تا هنوز هم مسافرین از نحوه عملکرد شرکت هوایی آریانا شکایت داشته، میگویند که بیشتر به خاطر تأخیر پروازهای آن شرکت استفاده از آریانا را کنار گذاشتند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شما پیام رادیو آزادی را شنیدید که در عین موج با رادیو آشنای صدای آمریکا نشر را دارد، ولی اکنون شما شنونده رادیو آشنای صدای آمریکا هستید. و حالا می پردازیم به نشر گزارش های این برنامه. محمد محقق، معاون دوم عبدالله عبدالله، نامزد ریاست جمهوری افغانستان، میگوید که تیم آنان از رفتن به دور دوم حراس ندارد، اما به گفته او تیم آنان نمی خواهد که رای پاک مردم ضایع گردد. آقای محقق میگوید که اگر انتخابات به دور دوم هم برود، تیم عبدالله عبدالله در حدود 70% آرا را امراه با آرای بعضی از نامزدان پیشتاز خواهد داشت. از سوی دیگر، معاون اول رئیس جمهور به کمیسیون‌های انتخاباتی هشدار داد تا از هر نوع دسیسه و زورگویی خودداری نمایند. جزئیات این گزارش را مکیه منیر از کابل گزارش می‌دهد.
محمد محقق، معاون اول دکتر عبدالله عبدالله، می گوید که اگر انتخابات به دور دوم برود، تیم آنها بیشتر از 70% رأی خواهند داشت. وی که در محفل بزرگداشت از 8 سور روز پیروزی مجاهدین صحبت می کرد، از کمیسیون مستقل انتخابات نیز خواست تا در خود اصلاحات بیاورد و مواردی که در موردشان وجود دارد آن را اصلاح کنند و رأی پاک مردم را به جامعه جهانی معرفی نمایند. آقای محقق از آمد کرزی نیز خواست که جلو تقلبات بعضی از افرادی را که در رأس کارها در کمیسیون مستقل انتخاباتند بگیرد تا رأی مردم ضایع نشود. آقای محقق در حال خواستار اصلاحات در کمیسیون مستقل انتخابات شده است که این کمیسیون بارها تاکید نموده است که استقلالیت و بی‌طرفی خود را در تمام مراحل انتخاباتی حفظ می نماید. اما در این نشست آقای محقق اشاره به پیوستن بعض از نامزدان با تیم اصلاحات و همگرایی در حالی که آقای زلمه رسول نیز حضور داشت نمود و گفت در رفتن به دور دوم اما نامزدانی که پیش دادن آنها را تنها نمی گذارند و رأی آنها با رأی تیم اصلاحات و همگرایی یک جا می شود.
یقینا در دور بعدی اگر طرز کلام طرز محال است به محال می گبریم انشاءالله دیگر کاندیدایی که نسبتاً پیشتاز است که همه ایشان از کسان هستند که در رزم و پیکار علیه بیگانگان همراه بودیم اونها ما را تنها نمیگذارند. اونها هم با رأی ما مطمئن هستیم که اون ملت زمیمه میشن و رأی ما بالای 70% میره.
از سوی دیگر محمد یونس قانونی، معاون اول رئیس جمهور، به کمیسیون های انتخاباتی هشدار داد تا از هر نوع دسیسه و زورگویی با رأی مردم خودداری نماید. آقای قانونی افزود که ملت افغانستان به پای صندوق های رأی رفتن و کاری که به آنها تعلق داشت به بسیار خوبی انجام دادن، اما امروز توپ انتخابات در میدان دو کمیسیون انتخاباتی است. آقای قانونی افزود که ملت افغانستان از طریق حضور گسترده ایشان به پای صندوق های رأی نشان دادن که به پروسه مردم سالاری در افغانستان و با آوردن تغییر در این کشور تعهد دارند و میخواهند که مطابق برزش های مدنی صفحات جدید را باز کنند.
آرزوی ما این است که کمیسیون های محترم انتخابات آرای مردم افغانستان را حرمت بگذارند، فارغ از هر نوع توطئه، از هر نوع دسیسه، از هر نوع زورگویی و تحمیل سلیقه های مختلف و آرای واقعی و پاک مردم افغانستان حرمت قائل شوند، بگذارن آرای واقعی مردم ما تعیین کننده سرنوشت آینده این ملت بزرگ بوده باشد.
از سوی دیگر کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که به تعداد 121 شکایت در مورد نتایج ابتدایی از سوی 4 تن از نامزدان ریاست جمهوری به این کمیسیون رسیده است. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون گفت که به تعداد 115 مورد شکایت از سوی دکتر عبدالله عبدالله، 4 مورد شکایت از سوی دکتر اشرف غنی احمدزی، 1 شکایت از طرف محمد داوود سلطانزوی و 1 شکایت هم از سوی گلاغا شیرزی صورت گرفته است. سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که در مجموع 8 مورد شکایت درباره بی‌اعتبار ساختن آرا از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به این کمیسیون ثبت شده است که مطابق به قانون باید در مورد آن در مدت 48 ساعت رسیدگی صورت گیرد. وی گفت که این کمیسیون از کمیسیون انتخابات اسناد و شواهد را که مطابق با آن این آرا را بی‌اعتبار ساخته مطالبه نموده که آن کمیسیون این اسناد را به این کمیسیون فرستاده است.
در مجموع 8 مورد شکایت نسبت به بی‌اعتبار ساختن آرا درج شده که مطابق احکام قانون این شکایت ها باید در ظرف 48 ساعت مورد رسیدگی قرار بگیرد. لذا ما فردا نسبت به این موضوع، یعنی رسیدگی به شکایاتی که در مورد بی اعتبار ساختن آرا از طرف کمیسیون مستقل انتخابات درج شده، جلسه علنی خواهد داشتیم و به این شکایت ها رسیدگی خواهد کردیم.
و از نامزدان خواست تا در حضور در جلسات برای نظارت و برای دفاع از مواردی که شکایت شده اشتراک نمایند و اسناد لازم را هم ارائه کنند. کمیسیون شکایت انتخاباتی بعد از اعلام نتایج ابتدایی به نامزدان ریاست جمهوری 48 ساعت وقت داد تا شکایتشان را در مورد نتایج ابتدایی در همین مدت در کمیسیون ثبت نمایند.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از آمریکا تا افغانستان.
سفر بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده پس از دیدار از 4 کشور آسیایی پایان یافت. آقای اوباما یک بار دیگر به گونه تلویحی سیاست خارجی چین را مورد انتقاد قرار داد. از سوی دیگر بحران اوکراین نیز بر سفر آقای اوباما سایه افکنده بود. برگردان گزارش صدای آمریکا را در این مورد از میرویس رحمانی میشنوید.
بازدید رئیس جمهور اوباما از 4 کشور آسیایی پایان یافت و او امروز آسیا را به قصد واشنگتن ترک کرد. چگونگی برخورد با اقدامات تهدیدآمیز روسیه در برابر اوکراین از مسائلی بود که سفر آقای اوباما در آسیا را تحت شعاع قرار داده بود. سفری که به خاطر اطمینان دادن متحدین آسیایی آمریکا در مقابل نفوذ روزافزون چین انجام شد. آقای اوباما پیش از آن که مانیلا مرکز فیلیپین را ترک کند، موقف دراز مدت حکومتش را در مورد اختلافات آبی چین تکرار کرد.
به باور ما همه کشورها و مردم آنان حق دارند تا در امنیت و صلح زندگی کرده و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی آنان مورد احترام قرار گیرد. به باور ما قوانین بین‌المللی باید محترم شمرده شده، آزادی دریانوردی مورد احترام قرار گرفته و از تجارت جلوگیری صورت نگیرد. به باور ما اختلافات باید به گونه صلح‌آمیز و بدون ارعاب و استفاده از زور حل شود.
اظهارات آقای اوباما که در آن از چین نام برده نشد، یک روز پس از آن بیان گردید که واشنگتن و مانیلا یک توافقنامه دفاعی را امضا نمود و بر اساس آن حضور نظامی ایالات متحده در فیلیپین افزایش خواهد یافت. روابط نزدیک نظامی بین ایالات متحده و فیلیپین بیشتر به عنوان یک واکنش در برابر چین نگریسته می شود. چین با فیلیپین در مورد کنترل برخی مناطق در بحیره جنوب چین اختلافات شدید دارد. سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به توافقنامه جدید بین ایالات متحده و فیلیپین گفت که تاکید رئیس جمهور اوباما بر این که توافقنامه مذکور تهدید را متوجه چین نمی کند بستگی به آن دارد که ایالات متحده چی می گوید و چی انجام می دهد.
امریکایان به شمول رئیس جمهور اوباما چندین بار در موارد مختلف گفتند که ایالات متحده در نظر ندارد جلب گسترش نفوذ چین را بگیرد. ما موافق هستیم که چین و ایالات متحده منافع گسترده مشترک در امور آسیا و اقیانوس آرام دارد. دو کشور باید همکاری ها را تقویت کرده و با سایر کشورهای داخل در منطقه یک جا کار کنند تا صلح، ثبات، توسعه و رفاه در منطقه بهبود یابد.
آژانس خبررسانی رسمی چین روز دوشنبه توافقنامه دفاعی بین ایالات متحده و فیلیپین را نگران کننده خواند و گفت که این توافقنامه موقف فیلیپین را در معاملات با چین قوی تر ساخته و ایالات متحده فیلیپین را در مقابله با چین حمایت خواهد کرد. فیلیپین و ژاپن با چین و کشورهای همسایه آن اختلافات شدید ارضی دارد. سایر کشورهای آسیایی نیز چین را متهم می‌کند که آن کشور با استفاده از قوت روزافزون اردوی چین موجب ارعاب و تهدید شده و یا مناطق مورد اختلاف را به زور تصرف می‌کند. رئیس جمهور اوباما در سفرش به ژاپن، کره جنوبی، مالزی و فیلیپین به متحدین کلیدی ایالات متحده در منطقه اطمینان داد که آمریکا بر تعهداتش مبنی بر دفاع از آن کشورها پایبند می‌باشد.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا.
و گزارش آخر این برنامه، صدر اعظم و رئیس جمهور موقت اوکراین به دلیل وحدت و یک پارچگی آن کشور خواستار تعدیل هرچه زودتر قانون اساسی شدند. در همین حال روسیه در برابر تظاهرات تازه واکنش تند نشان داده است. شرح بیشتر را از همکارم احمد فواد لامی میشنوید.
اتحادیه اروپا امروز شنبه نام 15 شهروند روسیه را که بنابر نقششان در بحران اوکراین آنها را تازه هدف تعزیرات قرار داده نشر کرد. در این فهرست دمیتری کوزاک معاون صدر اعظم روسیه و جنرال والری گرازیموف لیدر سیز قوای مسلح آن کشور نیز شاملند.
اینها کسانی بوده که مسئول اعمال ضد تمامیت ارضی استقلال و حاکمیت ملی اوکراینند. شورای اتحادیه اروپا رسما نام آنها را بر فهرست افراد تحریم شده افزود و شمار جمعی این گونه افراد حالا به 48 نفر می رسند.
ایالات متحده ای امریکا 7 مقام روسی و 17 شرکت روسی را هدف تعزیرات قرار داد. در مقام های تحت تعزیر رئیس قطعه محافظ رئیس جمهور روسیه، فرستاده خاص پوتین به شبه جزیره کریمه و رئیس بزرگترین شرکت دولتی نفت روسیه نیز شاملند. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت تعزیرات تازه در برگیرنده محدودیت بر صادرات معین ایالات متحده بر روسیه نیز می شود.
ما به گونه پایدار حس کرده ایم که شماری از مقامات که روابط نزدیک با رئیس جمهور پوتین دارند از اقدامات غیرقانونی در اوکراین حمایت کردند. ما می توانیم آنها را هدف تعزیرات قرار دهیم.
سخنگوی کمیسیون اروپایی دیروز گفت که اتحادیه اروپا بر دسته سوم تعزیرات نیز غور می کند که در آن نظام های بانکداری، انرژی و سایر سکتورهای اقتصادی روسیه هدف قرار خواهند گرفت. طبق یک خبر دیگر، الکساندر تورچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین و آرسینی یاتسینکوف صدر اعظم آن کشور از پارلمان خواسته تا هر چه زودتر قانون اساسی را تعدیل کند.
قانون اساسی اوکراین باید یک وثیقه ملی اتحاد باشد، اتحادی که کشور ما به آن نیاز مبرم دارد.
از سوی دیگر دو کشتی نظامی روسیه امروز سه‌شنبه به هدف پیوستن به پایگاه دریایی روسیه در بحیره سیاه از تنگنای باسفورس عبور کردند.
کبوترهای سبز جنگل در دور دست از من سرود سبز میخواهند، کبوترهای سبز جنگل در دور دست از من سرود سبز میخواهند. من آهنگ سفر دارم، من آهنگ منو غربت، منو دوری، خدا حافظ گل سوری، خدا حافظ گل سوری.
نیروهای امریکایی و بریتانیایی در هلمند و قندهار 6 توقیفگاه دارند و ده‌ها افغان را در آن توقیف کردند. ایالات متحده امضای توافقنامه امنیتی با افغانستان را تا پایان روند انتخاباتی افغانستان به تأخیر انداخته است. بیش از 50 نفر در نتیجه انفجار بم و حملات هاوان در دو شهر سوریه کشته شده است. انفجار دو بم یک روز پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق دست کم 10 نفر را از بین برده است. روسیه اتحادیه اروپا را در حالی به عدم آگاهی از سیاست داخلی اوکراین متهم کرد که آن اتحادیه نام 15 فرد دیگر را علنی ساخت که به تازگی هدف تظاهرات قرار گرفته است. و وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که در مورد آینده اسرائیل واژه نادرست را انتخاب کرده است. پایان خبرها و اکنون توجه کنید به برنامه خبری اتری یا